نتیجتا عربستان سعودی افتاد به عنوان مخالف با داعش، در حالی که واقعا باش مخالف نبود. آمریکا دیگه تصمیم گرفته بود این دردسر رو ازش خلاص بشه با اروپا، ولیکن ترکیه به داعش مثلا حمایت میخواست بکنه به خاطر کردها، که کردها الان در اونجا موفق شده بودن به ویژه در رابطه با مقابله با داعش قهرمان کشورهای غربی بشن، و این بیم برای ترکیه وجود داشت که مثل جریان کردهای عراق بکنن. چون خود کردها هم این اعلام کردن، الان هم کردن، تقریبا منطقه خودشون رو خود مختار کردن، و خب این یعنی مخافات بزرگ برای ترکیه. معاونین ناچار بود ادامه بده حمایت از داعش رو، که شاید به اون طریق داعش کردها رو به کوبه، چون کردها براش دردسر نشد. ولی داعش را در حال آمریکا میخواست حالا کوبیده بشه، بنابراین در تضاد میفتن همه اینها با ترکیه. یعنی ورق برگشته بود برای تمامی حرفا. عوارضش اینجا بود که شما میبینید که مثلا با کسی که میخواست قهرمان مقابله با اسرائیل بشه و اونطور جلوی اسرائیل با سرسختی ایستاد تا قهرمان بزرگ کشورهای اسلامی حقوق احیاء حقوق مردم فلسطین بشه، که همه کشورهای اسلامی خواستار داره، از جمله تو ایران هم به همین دلیل ما جریان روز قدس رو داره مونی حرفا. آره که این به معنی نیست که ما واقعا با فلسطینی هم چه رابطه خوبی هم داریم. همین نمونهش الان دو جناح فلسطین، یکی محمود عباس، و فقط به همین تحلیل زرتشتی باده بودن که با مجاهدین خلق
مریم رجوی بود
و با عربستان سعودی.
بله.
در جریان چیز هم اون نوار غزه هم همش در موقعی با تنظیم با عربستان دوار عراق جهت عراق گرفت.
بله.
نه جهت معاینی پیوست برابر ایران روز قدس برای کسا نمیذاره که اونا خودشون ایران قبول ندارد.
بله.
ایران اون کاره میکنه که بگه من قهرمان بساب اخلاق و حقوق ملت مسلمان فلسطین هم، ولی ملت مسلمان فلسطین اصلا میگه ما شما رو نمیخوام. ولی ترکیه رو عاشقانه دوست داشتن، ولی همین ترکیه الان مجبور شده که بره با اسرائیل کنار بیاد و همین اواخر هم باهاش روابط سیاسی و نظامی رو دوباره برقرار کرده برای اینکه بتونه با مشکلات خودش به یه نوعی کمک بساب حل بشه، و رابطه این که با بساب آمریکا سر داعش و سر بساب عربستان و اینجاها شکراب شده بود به نوعی، این رابطه رو بتونه درستش بکنه تا یه مقدار.
آقای برقی، اینجا این پرسش مطرح میشه که آیا این توجه بیشتر یا حساسیت بیشتر فلسطینی ها یا اون بخش از طرفداران ترکیه، فلسطینی های طرفدار ترکیه، با توجه به این همه امکانات مالی و کمک های مالی و کمک های بسیاری که ایران بهشون کرده، که خب نشون میده خیلی بهش قد ناشناسی دارند و واقعا هم بی چشم رویی میکنند و قد ناشناسی و بی توجهند، میشه بیشتر گذاشت رو مسئله ای که خب ترکیه سنیه و ایران شیعه است؟
ببینید، این خودش عامل کمی نیست، این عامل عامل بزرگ هستش. ما هم از همین چند وقت پیش که دوستان ما هم گفتش که در مجلس ترحیم یکی از بزرگان بازار رفته بوده اونجا که مجلس اسلامی هم هست و سرازمند خوبی هم هستش و فعال سیاسی. اینجا بود که این روی به حساب اون تابلوی که برای خط گذاشته بودن نشود مرد یا چیز مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. این به صاحب خونه این کسی به من بگو خودش از استاد دانشگاه است و از مذهبیونه و خودش به من شاهد اول بگو. بگو من رفتم به حاجی گفتم آده با این یادتون رفته این جنبالش سعدی هاست.
بله.
گفت سعدی سنی من اشو نمیذارم. یا ما حاشیه برای خودمون آسان میگذاریم. از تمام تهران نمیذارن یه مسجد مسلمان باشه، مسجد سنی باشه. تجهیزاتی که برای اهل تسنن ایجاد میکنن اندک نیست، در حالی که این ملت سنی که ما داریم مال خودمون هم ملت ایرانی هم بیرون نیست. نکه رو دعواشی نداره، ما عرب ها و غرزارش رو با تحقیر و فوق‌العاده نگاه میکنیم و سنی بودن وهابی و قرزاد جعفر و اینا رو خیلی مطرود میدونه. طبیعتا اونا هم راجب شیعهی که رافضی میدوننشو. ما برای اهل تسنن مثل بهایی ها هستیم، برای شیعه ها. اینا رو همیشه به حساب در طول تاریخ به صورت یک مجموعه منحرف و از دین اومده بیرون میدیدن. این بخش یه تلاش شلکوت کرد زمان آقا بزرگی که فقه تشیع رو هم کنار چهار مکتب اهل تسنن جا بده، ولی اینا تلاش های محدوده. این بود ضمن اینکه عربستان سعودی که این همه مدرسه توی همه جا داره و در طول این سالها تو پاکستان، توی همه کشورهای عربی، مالزی، اندونزی، همه جا مدرسه باز کرده و در تمام اون حنفی ها فاسدترین و از کافر بدتر برای اونها شیعه هستن. در سالها اینا کار شده. این عامل شیعه سنی یک توی مال ما ممکنه که کمتر به اون اهمیت داده بشه، ولی تو اونجا نه، یک عامل بزرگی این شرایط هم سبب شده که بدتر شده دوست و تبلیغات وسیع هم روش شده. این یه عامله. عامل دوم حالا به این عرب و فارس رو یادمون نره، این عامل کوچکی نیست.
عجمی ها دیگه، عجمی یا بعدن عجم بعد.
مرد این ما خلاله اون اوله که با هر که آشنا میشیم که هم میگه ما سرمون نسیم صحبت میکنیم، میگه ما عرب نیستیم.
بله.
عرب ها همین عصبانیت و همین سیستم تاریخی رو با ما دارن. عرب ها همیشه ایرانی ها رو البته نمیگم آدم ها آگاهشون.
بله، بسید ما بحث آگاه جامعه نیست، بحث عوام جامعه هست، بحث از فریب خوردگان یا بازی خوردگان. ولی آقای برقی توی جامعه ما، توی کشور ما و اونجایی که من یادمه، حتی در اوایل این رژیم ما هرگز همچون مشکلاتی با همسایه ها نداشتیم. عده‌ای بودن، معدود آدم هایی بودن که مثلا بسیار تعداد خیلی کمی آدم عوامی بودن، آدم های خوشسری بودن، سنگسری بودن که مثلا عمر کشون میگرفتن، ولی تو همه محله ها اهل تسنن بود، مسیحی بود، یهودی بود، باهایی بود، کسی با این اصلا کاری نداشت، اصلا کسی رو دین کسی حساسیت نداشت. یه مقدار زیادی از این دردها و فاجعه ها بعد از اومدن آخوندها رأس حکومت تو جامعه ما در عوام و در خرافاتی ها و در جاهلین شدت پیدا کرد. اونطور مال اعراب و ما هم داریم، البته یه بخشی هم داریم از این آدمای بسیار باز تینت فاشیستی داره، نمیدونم نجات پرست، معدودن، خیلی نیستن که عرب و فارس میکنن، ولی این بخش عربی قوی تر از مال ایرانی هاست. یعنی اونایی که اونا دارن بیشتر و بیشتر، خیلی ریشه بنیانی داره، یعنی از صدر اسلام عجمی و عجم که خیلی مشخصه به چه دلیلی به ایرانی و به فارس ها این القاب رو دادند، به قول خودشون فارس ها. و تا این اواخر هم توسط این سازمان های اطلاعاتی بویژه با آغازین انگلیس در این 200 سال اخیر، این ساختن اخوان المسلمین و فداییان و غیره، این مسئله و بعد هم عربستان با این هزینه های کلون خیلی بیشتر رو این کار کرده. یعنی اینو کمتر باید تو جامعه ایران دیدین. آخوند خیلی تو این حماقتی که تو جامعه ایجاد شده نقش بسیار بزرگه، ولی اصلا ویژه ایرانی نیست. ایرانی اهل تسنن بوده، مدرسه میرفتن با هم درس میخوندن، یهودی بوده، مسیحی بوده. من مادرم خودش خیلی آدم مسلمون، خیلی معتقدی بود، حلوا میپخت، آش میپخت در خونه بهایی، یهودی یا مسیحی کوچه‌مو میبرد میداد. بعد پدرم به شوخی میگفت که آش خانم موسیو داره الان با عرقش این آشش رو میخوره، میگفت نوشی جونش. من به اعتقاد و باور خودم من به اون هدفی که خواستم دادم.
بله، توی ایران اون تعصبات خیلی کمتر بود، به خصوص در طول این 70-80 سال گذشته که حکومت کمتر با دین سر کار داشت. کاملا شما این رو درست میگید. اثراتش هم این بود که اول انقلاب اگر یادتون باشه ما در چندین نماینده مجلس از اهل تسنن داشتیم.
بله.
اصلا مجلس خبرگان که تعیین کننده ولی فقیه، درش دو یا سه نفر از عضوان ها اهل تسنن بودن.
بله.
از زاهدان بود که از آیا کردستان بود، یعنی دیگه فقط تو مجلس نبود بلکه تو خود مجلس خبرگانی که باید تعیین چیز بکنه بود، مساجد اهل تسنن بود. در طول این 20 سال اخیر و خصوص بعد از مرگ آقای خمینی، ارتجاع یعنی اون شیعه ضد سنی،
بله مرتجع،
بله یک دست بالایی گرفته. بنده هم که در فضای مذهبی بزرگ
شدم،
هرگز این جز عوام الناس من این نفرت این مسئله ای که با سعدی رو ببینم که یک آجاقای بازار بسیار مبارز محترمی هم هست و از ملیون هم هستش، اسم سعدی رو بردار از اونجا. خب وقتی که برای من باور کردنی نبود، اول فکرم شوخی میکنن و که در تهران نمیذارن مسجد بر اهل تسنن باشه، مگه میشه؟ نماز بخون، نمازشون باید برن تو مسجد پاکستانی ها و نماز جماعتشون بخونن. توی بلوچستان الان که من باهاش زیراب دارم، اهل تسنن رو چنان براشون مشکلات ایجاد میکنن، مسجد های خرابشون نمیذارن درست بکنن. اصلا تو کردستان اصلا من واقعا نمیتونم بفهمم که این حکومتی که تو مجلس خبرگانش اهل تسنن بوده حالا چگونه است که این انجام میده. خوب نشون بده که یک
برای
جنگ ایران و عراق هم دامن زد به این مسئله و برای پیروزی به این مسئله صدام سنی این جنگ رو از این برای آغاز کردن. اون برای هم که شما فهمیدید عربستان سعودی دیگه با پول وسیعی که گذاشته بود، کاری هم که الان نکرده، یه کار 50 سال است کرده.